خود مقابل تیم واسلند بیفرنس 3-2 به برتری رسید. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران، امروز از گروه یک شهرداری قزوین با تیم صدرنشین شهرداری گرگان و رد پدافند مشهد با خانه بسکتبال خوزستان دیدار دارند. و بالاخره اینکه با حکم آنتونیو اسپینوزا رئیس فدراسیون جهانی کاراته، اشرف امینی نایب رئیس زنان فدراسیون کاراته عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، من با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکر که به خبرها توجه کردید. همکارم خانم مجدل حسینی و دوستانم در پیک نیمروزی با شما خواهند بود. خانم درود بر شما.
درود بر شما آقای رئیسیان، خدا قوت، زنده باشید و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و دعوت میکنم که امروز هم همراه پیک نیمروزی باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی است، لطفاً با ما در ارتباط باشید. برخی از شنوندگان اتباع خارجی برامون پیامک زدن و از بسته شدن حساب بانکیشون گلایه کردن. یکی از این عزیزان گفته که لطفاً درباره مسدود شدن کارت‌های بانکی افغانستانی‌ها گزارشی تهیه کنید. نه برداشت میشه و نه واریز. وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم هم نمیتونیم برداشت کنیم. میگن هنوز بخشنامه نیومده، موندیم بدون پول. این موضوع رو قطعاً و حتماً پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامکمون 3610. اما نمایشگاه بین‌المللی کتاب که امسال اولین بار به صورت مجازی برگزار شده بود، بالاخره بعد از دوبار تمدید دیشب به فعالیت خودش پایان داد. در همین رابطه ارتباط تلفنی ما با آقای حسین سفری، معاون اجرایی نمایشگاه مجازی برقرار شده. آقای سفری سلام، نیمروزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بسیار سپاسگزارم. آقای سفری، آمار فروش نمایشگاه 64 میلیارد تومان مثل اینکه اعلام شده، آیا این رقم برای شما قابل پیش بینی بود؟
خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاق کاملا غیر منتظره بود. 64 میلیارد و 258 میلیون تومان خرید مردم بود.
یعنی
در
خوب بوده بد بوده؟ چجوری بوده از نظر شما؟
بسیار خوب بوده و من بوده. میتونم بگم هم ما که به عنوان دستاندرکار نمایشگاه هستیم، هم ناشرین عزیز به غافلگیر شدیم. یعنی سرکار خانم مجدل‌حسینی، باید بگم که خب ما چون اولین ها بوده و اولین بار بوده، هیچ سابقه‌ای نداشتیم که بخوایم برآوردی بکنیم. این غافلگیر کننده بوده و اتفاق بسیار خوبی بوده که در کل کشور در حقیقت این خرید انجام شده، به ویژه روستاها و مناطق محروم.
یعنی با توجه به اینکه توی نمایشگاه 98 نزدیک به 120 میلیارد تومان کتاب فروخته شد، تازه اونم دو سال پیش دیگه، یعنی یه سال پیش، حالا با قیمت اینکه خب حالا کتابا قیمتش هم کمتر بود، فکر میکنین چرا نسبت به نمایشگاه سال 98 فروش مجازی اقبال کمتری داره؟ چون حالا تجربه اول بوده، اینطوری بوده به نظرتون؟
من اول اجازه بدید که مخالفتی بکنم. فروش نمایشگاه مجازی فوق‌العاده بوده.
پس از نظر شما
چون اولین ها بوده. ببینید یک سیستمی که هم مخاطب هم ناشر و دستاندرکار به صورت اولین بار بوده تو دنیا. نمایشگاهی که برگزار شد، چون ما به عنوان مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشگاه شرکت میکنیم، اصلا پنل فروش و بخش فروش وجود نداشت. این یک اتفاق بسیار نادر بوده که در حقیقت افتاده و در حقیقت این رقم قابل توجه. یه نکته هم بسیار مهمه، اردیبهشت ما همه سازمان ها خود مردم در حقیقت آماده نمایشگاه بودن. 33-32 سال برگزار شده بود. این در حقیقت تقویمی نداشته و شاید در یک تاریخ در حقیقت غیر رسمی خرید کتاب اتفاق افتاده و این خودش در حقیقت امیدواریم که موجب شکوفایی باشه و در حقیقت کمک بسنده.
آقای سفری، حالا یکی از دلایل اینکه برخی از مراجعه کننده کنندگان در ورود به سایت مشکل داشتند این بود که سایت مستقلی برای نمایشگاه در نظر گرفته نشده بود و همین سایت خانه کتاب رو به فروشگاه مجازی تبدیل کردن. در واقع این بوده دلیلش؟
خدمت شما عرض بکنم سایت مستقل بود ولی در روز اول به دلیل حجم مراجعات و اینکه این سامانه به 7 سامانه دیگه متصل بود، سامانه پست کتاب، سامانه دیتا خانه کتاب و سامانه‌های احراز هویت، ثبت احوال متصل بود، در روز اول دچار مشکل شد که نیاز به ارتقای فنی داشت که این اتفاق افتاد، تقویت شد، منابع افزایش پیدا کرد و سرورهای جدیدتری افزایش پیدا کرد و کمک کرد که دیگه بعد خرید مردم روال عادی داشته.
بسیار همالی. آقای سفری، برخی مخاطبان ما گلایه کردن که حالا فروشندگان کتاب مجازی اصلا قیمت پشت جلد رو رعایت نمی‌کردن و بنا به حساب کتاب خودشون قیمت رو حتی 2-3 برابر پشت جلد میفروختن. ظاهرا اتحادیه ناشران هم از این گرون فروشی حمایت کرده. شما قول داده بودین که این موضوع رو پیگیری کنی، آیا پیگیری شد؟
خدمت شما عرض بکنم که الان داره این موضوع رصد میشه و در حقیقت باید ببینیم به چه مقدار، چه میزان و در حقیقت صحت و سقم این قضیه مشخص بشه. البته ناشرین در طی نمایشگاه یک بار اجازه داشتن که ویرایش قیمت انجام بدن. کتاب ها از سال 92
تا 2-3 برابر قیمت،
2-3 برابر قیمت رو من الان بهش نرسیدم، ولی واقعیت اینه که داره پیگیری میشه و در حقیقت نه ما نه اتحادیه ناشرین در حقیقت از گران فروشی کسی حمایت نمیکنه و امیدواریم که در حقیقت زودتر ما این دیتا هامون بروز بشه و بتونیم در حقیقت این موارد رو داشته باشیم که بهش رسیدگی کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سفری، امیدوارم که سالهای بعد البته به صورت حقیقی برگزار بشه، اما اگر که مجازی هم بود حتما از این تجربه امسال استفاده بشه و به نفع بهتری در واقع عملیاتی بشه.
حتما همینطوره. نمایشگاه مجازی جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نیست، جایگزین نمایشگاه فیزیکی نیست، بلکه یک طرح حمایتی بود، ولی امیدواریم که نمایشگاه فیزیکی که برگزار شد پیوست به مجازی داشته باشه.
متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. خودم
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
اما مشاور شهردار کرمانشاه و 5 بادیگارد به تازگی در فضای مجازی تصویری پخش شده که مشاور شهردار کرمانشاه رو با 5 بادیگارد نشون میده. مدیر روابط عمومی شهردار کرمانشاه میگه
هیچ وجه آقای شهردار مشاور رسانه‌ای ندارن و این آقایی که حضور داشته تو جلسه به عنوان یک فعال رسانه‌ای حضور پیدا کرده در جلسه، ضمن اینکه گویا در محلی که کنفرانس خبری برگزار می شده فیلمی داشته ساخته می شده و یک تیزر تبلیغاتی، نه اونا محافظه ایشان بودن و بادیگار، نه ایشان مشاور رسانه ای آقای شهر داره. کلن فعال رسانه ای تو فضای مجازی ایشون مثلا در جلسات و استانداری هم حضور پیدا می کنه.
اما مدیر روابط عمومی استانداری این صحبتهای شهرداری کرمانشاه رو تکذیب می کنه.
ایشون مشاور رسانه ای آقای شهردار هستن. تکذیبم کردم، تکذیب علکی کردم. مگه میشه علکی دیگه ریز بغل دستشون رو تکذیب میکنم؟ یه کار اشتباهی انجام میدن باید تاوان و هزینه‌ش هم بدن. خیلی شجاعانه بیان بگن آقا اشتباه کردیم، این آقا رو تو جلساتمون آوردیم. اصلا ایشون ارتباطی با استانداری نداره. اصلا یک جلسه ما فقط خبرنگار و خبرگزاری های رسمی رسانه های دارای مجوز در نشست های ادارات و استانداری شرکت میکنه. به عنوان اون روزم که ایشون ویدیوش پخش شده در جلسه شهردار شرکت کرده، چطور اینو کنسل میگه که اعتماد میکنه؟
نه، نمیگن که جلسه شهردار نیومده، میگن که ایشون فعال رسانه‌ای هستن که
ایشون جلسات فعال رسانه‌ای نیستند.
استانداری هم خیلی شرکت میکنن، شما میشناسینه؟
من در هیچ جلسه، بنده 1.5 سال اینجا هستم، ایشونو توی جلسه ندیدم، نه راه میدیم اینجور افرادیو. خبرنگار هویت داره، ارزش داره، جایگاه داره.
خب همونطور که شنیدی دوستانداری و شهرداری کرمانشاه صحبت‌های زد و نقیزی داشتن و هر کدوم حرفای همدیگر تکذیب می‌کردن. شماره پیامک ما هست 3610 شما نظر بدید. اما بزرگترین معدن طلا در استان محروم سیستان و بلوچستان. وزارت صمت گواهی کشف بزرگترین معدن طلا رو برای استان سیستان و بلوچستان صادر کرد. بر اساس این گواهی بهره برداری از این معدن که ظرفیتی بیش از 24 میلیون تن داره تا 2 سال آینده آغاز میشه. همکارم بخشی در گزارش خودش گریزی زده به فعالیت این معدن و دیگر معادن طلای کشور.
با ارزشمندترین فلز دنیا در استانی محروم اما بسیار غنی، سیستان و بلوچستان. استانی که بعد از کشف معادن مختلف به رنگین کمان معادن کشور شهرت یافته. حالا گواهی کشف بزرگترین معدن طلای ایران نیز برای این استان صادر شده. خانم مهندس زنگنه، معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان:
بر اساس اکتشافاتی که صورت گرفته میزان ذخیره قطعی کانسنگ طلا در این منطقه 24 میلیون تن هستش و تقریبا ذخیره احتمالی که پیش بینی میشه حدود 48 میلیون تن هست که بر اساس این نتایج بنابراین ما میتونیم اینطور نتیجه گیری کنیم که این محدوده به عنوان بزرگترین معدن طلای کشور خواهد بود. که خب خوشبختانه بحث احداث کارخانه طلا هم اقداماتش شروع شد که انشالله تا پایان سال 1402 حدود 4000 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری هستش که انجام خواهد شد که انشالله منجر به استحصال این میزان طلا و تولید شمش در این منطقه خواهد شد.
بر اساس این گواهی ذخیره قطعی این معدن بیش از 24 میلیون تن اعلام شده که متوسط عیار آن نیز 1.6% بر هر 1 تن خواهد بود. آقای کشتی آرا، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر:
معادن رو بر اساس میزان اون خاکی که درونش طلا هست میسنجن. کل اون معدنی که کشف شده 24 میلیون تن خاکی داره که درونش 1.6 گرم طلا درش وجود داره. یعنی به چه صورت 24 میلیون تن به ازای هر 1 تن خاکی که اون معدن ازش استخراج بشه 1.6 گرم طلای خالص به دست میاد.
کار اکتشاف بر روی معادن طلای سیستان و بلوچستان از سال 95 شروع شده و حالا نتایج به دست اومده. حکایت از ذخایر عظیم طلا در این استان داره. قراره تا 2 سال آینده کارخانه استحصال طلا با ظرفیت سالانه 1,500,000 تن کان سنگ طلا با سرمایه گذاری بیش از 4,000 میلیارد تومان احداث بشه. آقای ملا بیگی، مدیر کل اکتشاف معادن وزارت صمت:
تعداد گواهی کشف جاری که در ارتباط با طلا صادر شده و ذخیره بالغ بر 35 میلیون تن قطعی اکتشاف شده، تعدادش 11 فقره است که در استانهای مختلف پراکنده است که در این ارتباط هم بیشترین تمرکز گواهی نامه کشف صادره توی استان مرکزی و استان پاس سیستان و بلوچستان می باشد.
در حال حاضر در کشور 15 معدن طلا داریم که از این تعداد 12 معدن فعال. سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، کردستان، کرمان، خراسان‌های رضوی و جنوبی، اصفهان و یزد استان‌های طلاخیز کشورند. آقای امیری، مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت:
سالانه حدود 12 تن طلا شمش طلا تولید دارید که الان در حال حاضر هم با بانک ها مکاتبه کردیم که دیگه بانک طلاها را دیگه ما صادر نکنیم و بدیم بانک برای خودمون که از واردات حداقل تو داخل مصرف بشه که از واردات جلوگیری کنیم.
الان این شروع شده؟
بله شروع شده. تقریبا 300 کیلو دادیم بهشون، خالص سازی کردن و خدا رو شکر به نتایج رسیدن، چون این قضیه چند ماهه شروع شده.
بعد این از معادن داخل کشور تامین شده؟
همه از معادن داخل کشور بدون استثنا.
ایران به سبب قرار گرفتن روی کمربند کانیساز طلا پتانسیل بالایی برای افزایش ظرفیت تولید این فلز گرون قیمت در اختیار داره، به طوری که در حال حاضر 74 کانسار طلا در کشور شناخته شده. البته معادن طلا همون قدر که برای کشور درآمدزایی داره، اگه در استحصال اون استانداردهای زیست محیطی رعایت نشه میتونه آسیب‌هایی رو به منطقه وارد کنه. نمونش معدن طلایی در استان آذربایجان شرقی بوده که 3 ماه پیش فعالیت اون متوقف شد و برخی معادن دیگه هم هشدارهای جدی برای رعایت مجزومات زیست‌محیطی دریافت کردند.
بسیار سپاسگزارم از این که تا پایان همراه پیک نیمروزی بودید. شماره پیامک ما هست 3610. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام و ادب و احترام شما عزیزان و شنوندگان، همراهان خوب، گرامی و فرهیخته رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. ظهر روز شنبه 11 بهمن ماه 1399 رو در خدمتتون هستیم با برنامه‌های این نوبت کاری از این لحظه، که البته دقایقی پیش خدمتگزاریمون شروع شده و تا ساعت 22:10 شب هم انشالله خدمتگزار خواهیم بود. بنده حسن حیدرزاده هستم، در کنار دوستانم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگ پخش، سعی میکنیم برنامه ها رو با بهترین کیفیتی که شایسته شما عزیزان شنونده است تقدیمتون کنیم. تا لحظاتی دیگه برنامه راهبرد رو خواهیم شنید، سپس زلال تاریخ رو ساعت 15:30 پخش میکنیم. پرسمان قرآنی راست ساعت 16 آغاز میشه و حجت الاسلام شاه علی زاده کارشناس قرآنی این برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. ساعت 17 برنامه برنگ خدا آغاز میشه، زنده و مستقیم با این برنامه همراه میشیم تا لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم که ساعت 17:53 بر معزنه های مساجد این شهر مقدس تنین انداز میشه. بعد از اون هم این برنامه ادامه خواهد داشت، برنگ خدا، تا ساعت 18:20 که به زمزم احکام میرسیم. 18:40 روایت کتاب رو خواهیم شنید و بخش دیگه از خانش کتاب تالار پذیرایی پایتخت. کلام امام رو ساعت 18:55 تقدیم میکنیم و به ساعت 19 خبر جهان اسلام میرسیم. پس از اون همراه میشیم با برنامه زنده یار مهربان. عزیزان و علاقمندان به مسابقات رادیویی میدونن که برنامه یار مهربان مسابقه کتابخانی رادیو معارف هست و هر هفته 2 روز به صورت زنده تقدیمتون میشه، جمعه و شنبه، و بعد از اون در طول هفته هر شب سوالات مسابقه رو میتونید بشنوید. امشب ساعت 19:15 به مدت 1 ساعت دوستانم در خدمت شما خواهند بود به صورت زنده. 20:15 آیه ها و نکته ها رو خواهیم شنید و 20:30 هم باغ تماشا تقدیمتون میشه. دومین قسمت از نمایش رادیویی ناجی کردستان رو میتونید توی این برنامه بشنوید. 20:55 کلام ناب، 21 اخبار معارفی، سپس گفتگوی 21 و آخرین برنامه هم که ساعت 21:30 آغاز میشه سردار تنها نام داره و به بررسی تحلیلی صلح شکوهمند حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میپردازه. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه‌های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید و ما رو هم از نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون بی بهره نگذارید. 162 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، 30162 هم سامانه پیام کوتاه. اما اولین برنامه‌ای که من و دوستانم خدمتون اعلام می‌کنیم و تقدیمتون می‌کنیم برنامه راهبرد هست که به تبیین گفتمان رهبر معظم انقلاب می‌پردازه. همراه بشیم به مدت حدوداً 40 دقیقه با برنامه راهبرد و اعلام ساعت 14:50.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه به آراء مردم، چه که مردم سالاری رو تشکیل میدهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
راهبرد
جز دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز و شنوندگان محترم. من حمید سوری با شما هستم با برنامه راهبرد و امیدوارم که فرصت داشته باشید این برنامه رو همراهی کنید. برنامه ای که میپردازه به تحلیل مهمترین کلید واژه‌های بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه راهبردی به اونها. در همین آغاز برنامه لحظاتمون رو معطر می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که برنامه راهبرد رو برای شنیدن انتخاب کردید. در گفتگوی این برنامه میهمان و کارشناس ما در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر هستند، دکترای مسائل سیاسی و موضوعات راهبردی از مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای رنجبر خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم، بنده هم عرض سلام دارم و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
بله، سپاسگزارم. بریم سراغ بحث و گفتگومون. آقای رنجبر، صحبت هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 19 دی ماه امسال سال 1399 داشتند، از جمله صحبت‌ها و فرمایشات مهم ایشون بود. یکی از کلید واژه‌ها و عبارت‌هایی که حضرت آقا مطرح کردند این بود که حالا با این تعبیر که بی‌ثباتی در ایران و در منطقه به نفع آمریکاست، لذا به دنبال این پروژه هستند. حالا شاید سوال مهم برای ورود به بحثمون این باشه که چرا آمریکایی‌ها در ایران و در منطقه آتش به پا کردن؟ چرا مثلا شاخ آفریقا نه؟ چرا شرق آسیا نه؟
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک کتابی رو نوشتیم با عنوان جنگ سرد ایران و آمریکا به اتفاق برادر عزیزم آقای دکتر ترابی، که این کتاب میپردازه به اهمیت جغرافیای سیاسی و جغرافیای راهبردی یا به تعبیر خودشون ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این منطقه. ببینید آقای سوری عزیز، شما اگر نقشه دنیا رو بگذارید جلوی خودتون، که من از شنوندگان خواهش میکنم یا روی دستگاه های موبایلشون یا اگه در منزل دارن نقشه یا کره زمین رو، این رو بگذارن جلوی خودشون ملاحظه بکنن، وقتی که نگاه راهبردی و ژئوپلیتیکی داشته باشن، جغرافیای سیاسی داشته باشن، میبینن که با یک جزیره جهانی مواجهن.
بله.
این جزیره جهانی متشکل از سه تا قاره مهم: اروپا، آسیا و آفریقا، که اینا رو حالا ما در اون کتاب مفصل توضیح دادیم، من اینجا دارم مختصر عرض میکنم. این سه تا قاره مهم چیز بیش از 6 میلیارد جمعیت دنیا رو، اگر بگیم جمعیت 7 میلیارده، چیز بیش از 6 میلیارد در این سه تا قاره هست و بخش مهمی از منابع روی زمین و زیر زمین هم در واقع این سه تا قاره است. تعریف جزیره چیه؟ جزیره خشکی است که دور تا دور اون رو آب فرا گرفته. اگر حالا از بالا نگاه بکنیم، یعنی کل کره زمین رو واحد تحلیل خودمون قرار بدهیم، میبینیم که این سه تا قاره که به هم متصل هستن مثل یک جزیره ای که دور تا دورشون اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی و منجمد جنوبی، وقتی اینها رو در واقع نگاه بکنیم میبینی که اینها به مثابه یک جزیره جهانی است. این جزیره جهانی یک قلب داره، یعنی یک نقطه اتصال داره که این سه تا قاره رو به هم وصل میکنه و متصل میکنه. این سه تا قاره که عرض کردیم اروپا، آسیا و آفریقا هستن، در این نقطه که اگر روی نقشه نگاه بکنید، نقطه است که اونا اسمشو میذارن خاورمیانه، ما میگیم غرب آسیا، شمال آفریقا، شرق اروپا، یعنی در واقع حوزه دریای مدیترانه و مجاور دریای مدیترانه. میگویند، نه اینکه ما میگوییم، اونها میگویند و درستم میگویند، میگویند که اگر کسی بر این منطقه حکمرانی بکند و تسلط داشته باشد و اجازه ندهد هیچ قدرتی در این منطقه شکل بگیرد، آقای جهان خواهد بود. یعنی در واقع بخوایم کاملترش رو بگیم، اینجوری میگن، میگن اگر کسی میخواهد مسلط بشود بر کل جهان، باید این جزیره جهانی در اختیارش باشه، و اگر کسی میخواهد بر جزیره جهانی مسلط بشود، باید این ستا نقطه که قلب جهان محسوب میشه، این رو در اختیار داشته باشه. چرا؟ یک، اصلی ترین دلیلش بحث اینی که آقا اینجا تعاملات داد و ستد کالاها، تعاملات فرهنگی، اینجا در واقع مدیترانه مرکز تجارت بین الملل و تعاملات فرهنگی تمدنی بود.
بله.
یعنی اگر از شرق عالم شما بخواید بری غرب، باید از این منطقه رد بشید. تنگه ها و آبراه های بسیار مهم و ژئوپلیتیکی در این منطقه وجود داره. تنگه هرمز، تنگه باب المندب، کانال سوئز، تنگه بوسفور، این تنگه ها بسیار مهمه. یعنی شما از فرض کنید اقیانوس اطلس، اگر روی نقشه نگاه بکنید، از اقیانوس اطلس شما وارد مدیترانه میشید، از مدیترانه میخواید وارد دریای سرخ بشید، باید از کانال سوئز رد بشید. کانال سوئز کدوم کشورها مجاورش هستن؟ مصر، و این ور اومدن یک کشوری رو درست کردن کوچولو فسقلی به نام اسرائیل، ولی بسیار مهمه براشون که این کشور باشه اونجا. یا فرض کنید دوباره از دریای سرخ میخواد وارد دریای عرب بشوید و اقیانوس هند و اینها بشوید، تنگه باب المندب، یه کشور کوچیک درست کردن اونجا به نام جیبوتی که کلی پایگاه نظامی اونجا تأسیس کردن و گذاشتن که تسلط بر اون تنگه داشته باشن. دوباره میخواید بیایید وارد بشید از اقیانوس هند و دریای عمان وارد خلیج فارس بشید، تنگه فوق استراتژیک تنگه هرمز که کلی کشور کوچیک اونجا درست کردن، بحرین رو در 1971 از خود ایران جدا کردن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا رو اونجا قرار دادند، ده ها هزار پایگاه و نیرو و اینها در همین یک منطقه خیلی کوچیک احداث کردن که کاملا نبض ترانزیت و حمل و نقل دنیا، نبض دسترسی ها، یا به تعبیر خودشون میگن اکسس، دسترسی های در دنیا در این منطقه در اختیار خودشون باشه. و اینکه اجازه ندهند هیچ قدرتی، یعنی شما عنایت بفرمایید جنگ سرد که دعوا بین شوروی و آمریکا بود، قصه و دعوا سر این بود که اجازه ندهند شوروی در کشورهای منطقه و مخصوصا خلیج فارس حضور داشته باشه. و یک بحثی رو هم که خیلی حالا روش مانور میدن و پررنگ این رو در واقع مطرح میکنن، میگن ما نباید اجازه بدهیم هیچ قدرتی خارج از این منطقه بیاد بر این منطقه.